أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشابه همون ظالمین گذشته معنا میکنن، منتها با یه تفاوت مختصر. ظالمین در بحث قلب فهمودن که این ظالمین همونهایی هستن که ظلم به نفس کردن و صفوه اولیای الهیان، ظلم به نفس کردن و وارثان کتاب الهیان. در صفحه 144 این چنین فرمودن: فلا تزید ظالمین، یعنی لا ظالمین لانفسهم المصطفین الذین اورثوا الکتاب، که قبل از مقتصد و سابق بالخیرات یاد شده است. و اما در اینجا فرمود منظور از ظالمین کسانی هستند که در تاریکی های فنا فرو رفتن. اینها اهل الغیبن، منتها محجوبن به قواشی عالم طبیعت. اینها ظالمینن، یعنی در ظلمت های غیب فرو رفتن و کسی اینها را نمی شناسد. چون گرچه اهل غیبن ولی با پوشش های عالم طبیعت پوشیده شدن، لذا کسی اینها را نمی شناسد. و چون اینها مقدار زیادی از راه را طی کرده اند، نوح سلام الله علیه از خداوند می خواهد که اینها به مقام کاملتری از فنا برسند و بیشتر در خدا فانی و هالک بشوند. ولا تزد ظالمین الا تبارن، یعنی الا هلاکن. و درباره عارفان از امت مرحوم هم این چنین آمده است که کل شیء هالک الا وجهه، این کل شیء هالک الا وجهه مشهود خلص اولیای الهی است. عارفان از امت نوح سلام الله علیه هم تا حدودی به مقصد رسیدند و نوح سلام الله علیه دعا کرد که اینها در این مقصد کاملتر و واصلتر باشند. پس ظالمین یعنی کسانی که اهل غیبند و محجوب به قواشی عالم طبیعتند، یعنی به مرحله هلاکت و فنا رسیدن، ولی نوح سلام الله علیه مسئلت میکند که اینها در مقام فنا و هلاکت عمیقتر و واصلتر باشن. کل شیء هالک الا وجهه. اونگاه مصنف میفرماید به این که اگر کسی از اسرار نوح خاص آگاه بشود، این باید سیر معنوی داشته باشد، به اون فرشته هایی که مأمور تدبیر آسمان شمس هستند، فلک شمس هستند، رابطه بهتر و بیشتری برقرار کند تا بفهمد. فلک شمس به زعم این آیون در تحت تدبیر فرشته هایی بود که تنزیه اون فرشته ها بر تشبیه اون فرشته ها غالب تر بود، غالب تر هست. چون هر آسمانی را فرشته یا فرشتگان مخصوصی اداره می کنند به اذن الله، این مدبرات امر که فرشتگان آسمانی هن، وحی را از خدای سبحان دریافت می کنند که و اوها فی کل سماعین امر، یعنی امر تدبیری هر آسمانی را خداوند به سرپرستان تدبیری اون آسمان ایها می کند. و چون فس نو و حکمت نو تنزیهش بیش از تشبیه بود و این فس فس سبوهی و تنزیهی بود، اگر کسی خواست به اسرار جریان نو سلام الله علیه آشنا بشود، باید ترقی وجودی کند با فرشتگانی که گیرندگان وحی فلک شمسن و تنزیه اونها بر تشبیه اونها غالب هست، آشناتر بشوند تا بتوانند اسرار نوح سلام الله علیه را بهتر درک کنند. و بعد می‌فرماید من درباره اسرار نو رساله‌ای و کتابی نوشتم و اگر کسی خواست بیشتر به اسرار نو آشنا بشود به اون رساله تنزلات الموصلیه یا موصلیه مراجعه کند، که بعضی از شارحان خصوص هم گفتن ما اون کتاب را ندیدیم و دیگران گفتن به اینکه این نسخه از این کتاب در کتابخانه مصر مثلا وجود دارد. این اجمالی از قسمت پایانی این فصل. این رو بخوانیم به خواست خدا تا دوباره برگردیم ببینیم که چه باید گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 151. بعضی از عبارت ها رو که قبلا تصحیح کردیم ممکن است در اون تصحیح شده ها تجدید نظر بشود، چون در صفحه 149 ستون سمت چپ سطر 9 اینچه آمده است که ان یسیرو فی باطنها ای دعا علی اممهی کلهم، که امم در اونجا به امت تصحیح شد، ولی چون در قرآن کریم دارد که ما امم او را و امم ممن معک، خدا نوح می‌فرماید من اممی را که با شما بودند نجات دادیم، ممکن است این همون امم درست باشد. ما در سیدی که در آیات مربوط به حضرت نوح بود داشتیم ببینیم که این برداشتی که محی‌الدین دارن که نوح سلام الله علیه دعوت او تنزیه محض بود، تنزیه آمیخته با تشبیه نبود، درست است یا نه؟ و اون روز عرض شد که این دعوا درست نیست. بعد هم شواهدی پیدا کردیم که این دعوا درست نیست. مجددا نگاه می‌کردیم یکی از آیاتی که مربوط به نوح سلام الله علیه است همین آیه سوره هود است که ما یا اعراف که اممی که با شما بودند اونها را نجات دادیم. بنابراین اگر ما این رو دو تصحیح نکنیم عبارت به همین صورت امم باشد، این هم درست است، چون در قرآن دارد که ما تو و اممی که با تو بودند نجات دادیم و علی امم ممن معک. بله، حالا علی حال امم چون استعمال شده است یعنی گروه های امت های، معلوم می شود که این امم هم درست است. در صفحه 150 بعضی از شارحان فصوص این را به صورت شعر ضبط کردن. صفحه 150 ستون سمت راست 7-8 سطر مونده به آخر عبارت این چنین بود که فقال الشیخ رحمه الله لا تدعونی الا بیا عبدهو، که اینجور تصحیح کردیم. ولی بعض از شارحان گفتن این شعریست از اشعار کوتاه خود محی‌الدین. یکی از اون ابیات این است که لا تدعونی الا بیا عبدها فانهو اشرف و اسمائی، که چون شعرهای کوتاه این وزنی محی‌الدین زیاد دارن. علیه حال فرمودن که در تتمه بحثی دیروز صفحه 151 ولا تزید ظالمین الا تبارن، ظالمین یعنی اونها که پوشیده شده های به قواشی هم. ولا تزید ظالمین ای المستطیرین بالقواش التی توجب الظلمات، ظالمین یعنی اونها که به قواشی پوشیده مستورن، پوشنده مستورن. لذالک قال مصنف این ظالمین من از ظلمات است، یعنی مأخوذتون من از ظلمات. این که مصنف در متن فرمود من از ظلمات است، یعنی ریشه لغوی این ظالمین همون ظلمات است، از ظلمات گرفته شده. ای مأخوذتون من از ظلمات، چون که این حدیث معروف است کما قال علیه السلام از ظلم ظلمات و یوم القیامه، ظلم تاریکی های روز قیامت است. صحیح دوازده خودیم؟ خب. ولی المؤمنین، بسیار خب. وللمؤمنین من العقول والمؤمنات من النفوس. همونطوری که نوح سلام الله علیه در باره خودش دعا کرد که والدین مرا هم به مقام فنا برسان، و منظور از والدین عقل و طبیعت است و نتیجه اون آمیزش اون عقل به اون طبیعت پیدایش قلب سلیم است، درباره دیگران هم همین دعا را می کند، یعنی خدا یا عقول دیگران و نفوس دیگران را به مقام فنا برسان تا نتایج این عقول و اون نفوس که قلوب است به مقام فنا برسد. همون دعایی که درباره خودش کرد، گفت رب اغفر لی ولی والدیه، همون دعا را درباره دیگرانم می کند. ولی المؤمنین و المؤمنات، یعنی للعقول و النفوس. عقول و نفوس وقتی به مقام فنا رسیدن، قلوب که فرزندان این پدر و مادرن، قلوب سلیم خواهد بود. ولی المؤمنین من العقول و المؤمنات من النفوس، اونها را به مقام فنا برسان. و انما فسر مصنف المؤمنین بالعقول ای المجردات، برای اینکه لأن نفوسهم، نفوس این مؤمنین، فعالتون فی نفوس غیرهم، هم مجردن هم فعالن، مؤثرتون بالهمت فیها، از راه اهتمام و عزم در نفوس دیگران اثر میگذارن. یک وقت است از راه سمع و بصر مثل تعلیم و تربیت عادی اثر میگذارن، یک وقت از راه دعا و کشش معنوی اثر میگذارن. این تأثیر به همت یه نحو فاعلیتی است که مخصوص نفوس مجرد است. مؤثرتون بالهمت فیها، یعنی در نفوس غیرشون، نه تنها در نفوس دیگران اثر میگذارن، بلکه در عالم به اندازه سعی هستی خود اثر میگذارن. بل فی العالم علا قدر غربهم و نصیبهم من الاسم القادر و کمالهم من الله، به همون اندازه که الاسم و از الاسم القادر بهره بردن و مظهر این اسم شدن، به همون اندازه در عالم مؤثرن و به اندازه ارتباطشون با خدا در جهان اثر میگذارن. کل عقول، همون طوری که عقول مجرده مؤثرند، مؤمنین هم مؤثرن، نفوس مؤمن هم مؤثر است. مؤمنات را به نفوس تفسیر کرده است، سرش این است. و المؤمنات به نفوس، یعنی انما فسر المؤمنات را به نفوس برای این، چون اصل شرح از اینجا شروع شد که و انما فسر المؤمنین بالعقول برای این نکته، و المؤمنات به نفوس، یعنی انما فسر المؤمنات را به نفوس ای المنتبعت المطمئنه. این انتباه نمیتواند معنای مادی داشته باشد، اگر نه به مقام مطمئنه نمیرسد. او نفس، چرا به این صورت معنا کرد؟ برای اینکه ازانه از نه ازا از نفسو فی اصطلاح هذه الطائفه لا یطلق الا بها. نفس در اصطلاح اهل تصوف بر نفوس منتبع اطلاق می شود و عقل بر روح اطلاق می شود. لا به ناطقت مجرد کاصطلاح الحکمان، در اصطلاح اهل حکمت نفس بر نفس ناطقه که مجرد است اطلاق می شود، ولی نفس به اصطلاح اهل تصوف معرفت بر همون نفس منتبع اطلاق می شود. اون تجرد به اون معنای کامل رو نفی میکنن، چون در بحث‌های قبل قوه مفکره رو مادی دانستن و اشکال شد، قوه جسمانی بودن اونها اشکال شد. این نفس منتبع به این معنا که تجرد تام نمیتواند داشته باشد، وگرنه نفس نفس باشد و منتبع و مادی مگر در سطح نفس نباتی باشد. لأنها هی المنفعلة عن الروح، خب چرا
از مطمئنه
برای اینکه این در نشعه طبیعت آرمیده است، وگرنه اون نفس مطمئنی که به لقاء الله میرسد او یقینا مجرد است. و اطمینان هم جای آرام و زمین پست و آرام رو میدن الارض المطمئنه دیگر. لأنها چرا نفوس را به مؤمنات و مؤمنات را بر نفوس تطبیق کرده است؟ برای اینکه این نفوس مثل مؤمنات منفعلند، لأنها هی المنفعلت عن الروح اولا، ثم به واسطه ها به واسطه این نفس منتبعه تنفعل و طبیعت الجسمیت و البدن، اعضا و جوارح و قوای بدنی به وسیله نفس منتبعه منتبعن. پیشینیان میگفتن این روح بخاری هست که این روح بخاری آثار را از نفس ناطق دریافت میکند و به اعضا و جوارح میرساند. یه همچه تعبیری. خب چون این نفس به اصطلاح اهل معرفت نه به اصطلاح حکیم منفعل از روح است و به واسطه این نفس منفعل طبیعت جسمیه و بدن منفعل می شود، از این جهت از نفوس به مؤمنات یاد شده است. خب نتیجه آمیزش اون عقل و این طبیعت اون مؤمن و این مؤمنه هم قلب خواهد بود، چون که در باره خودش هم گفت ولی والدیه. این تموم شد. گفت همود ولا تزید ظالمین ای المستطیرین بالغواش التي توجب الظلمات لذلك قال من الظلمات دلا تزید ظالمین الا تبارن، که در جمله بعد خواهد آمد. این ظالمین از ظلمات است، ای مأخوذة من الظلمات. این که در معنی فرمود ظالمین من الظلمات است، یعنی از ظلمت ها گرفته شده. مثل این که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید است که از ظلم و ظلمات و یوم القیامه. خب ولا تزید ظالمین، این ظالمین کیانن؟ اهل الغیبن، به مقام فنا رسیدن، منتها به پوشش های عالم طبیعت مستورن. المکتنفین خلف الحجب ظلمانیه، اینا زیر پوشش ظلمت های عالم طبیعت مستورن، کسی اینها را نمیشناسد. این اهل الغیب منصوب است برابر که عطف بیان باشد برای ظالمین. ولا تزید ظالمین، که این ظالمین اهل الغیبن. و المراد منهو، مراد از این ظالمین که اهل غیبن و در تاریکی ها فرو رفتن، العارفون بالغیبن و این کانو ظاهرین بالحجوب ظلمانیه، گرچه در نشعه طبیعت ظهور کردن که این نشعه طبیعت حجاب های ظلمانی است و اونها را پوشونده است و کسی اونها را نمی شناسد و نمی بیند، ولی در معنا اهل الغیبن. و این کانو ظاهرین بالحجوب ظلمانیه التي تسترهم، اون حجوب ظلمانیه که تسترهم اینها را میپوشاند، کل ملامتیه. ملامتیه گروهی از اهل معرفتن دست به کارهایی میزنن که دیگران در باره اینها گمان معرفت و فنا نبرند و اینها را ملامت و سرزنش میکنن و با مشاهده این کارها از اونها هرگز درباره اونها گمان فنا و گمان اهل الغیب بودن نمی برم. کل ملامتیه. و ها اولائی هم الذین جاء فی حقهم اولیائی تحت قبابی، این گروهی که به مقام فنا رسیده ان ولی کسی اینها را نمیشناسد، همونها هستند که خدای سبحان درباره اونها فرمود این گونه از اولیای من تحت قبهای منن، تحت قبابی، لا یعرفهم غیری، کسی مرا نمیشناسد.
پس این ظلمات اینجا به همون معنای خودش استعمال شد. حالا ظلمات معنای ظلماتی در غیب و فنا، و الان اینجا همون معنی خودش دیگه، ظلمات یعنی همون حجاب ها بود.
بله منتها چون اینها ظالمینن یعنی اهل غیبن، منتها مکترفن به حجاب ظلمانیه، اهل غیبن، مستتر به این قباشیان، وگرنه خودشون اهل غیبه.
ظالمین یعنی اهل غیب؟
بله دیگر، المکتنفین بالهوا بالحجوب الظلمانیه. الا تبارن یعنی الا حلاکن، ای حلاکن فیکم. خب وقتی که اینها به مقام فنا محض رسیدن، به فنای از فنا هم به دعای حضرت نوح راه یافتن، دیگر خودشون را مشاهده نخواهند کرد. فلا یعرفون نفوسهم، دیگر خود را هرگز نمیبینن. لشهودهم، زیرا اینها مشاهده میکنن وجه الحق دونهم، وجه الله را میبینن، دیگر خودشون را اصلا نمیبینن، حتی فنای خود را هم نمیبینن. که اذا حلکو فیکم فلا یعرفون نفوسهم ولا یشعرون به زباتهم ولا یزهرون به انیاتهم، دیگر خود را نمی شناسن، به زباتشون هم آگاهی ندارن و هستی خود هم ظهور نمی کنن، بلکه فقط حق را می بینن و به ذات حق شاعرن و به هستی حق ظهور دارن. لشهودهم وجه الحق الباقی ابدا دون انفسهم، قهرن معرفتشون هم فقط متوجه خداست، شعور و ظهورشون هم فقط متوجه خداست، دیگر خودشون را هرگز توجه ندارن، زیرا توجه به خود برای اینا حجاب خواهد بود. ولا یظهرون به نیاتهم لشهودهم وجه الحق الباقی ابدا دور انفسهم، هرگز خود را نمی‌بینن. لالا یحتجبوا بها عن الحق، تا اینکه با مشاهده انفس خود از مشاهده حق محجوب و محروم نباشن. خب پس نوح سلام الله علیه دعا کرد خدا یا اینها که به مقام فنا رسیدن و اهل غیبن، منتها کسی اینها را نمی‌شناسد، اینها را در فنا به مقام کامل تر برسان که از فنا هم فانی باشند و چیزی جز ذات تو نبینند. و در باره امت مرحومم این چین آمده است، فل محمدیینه، یعنی در باره امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عرفهایی که به وارثان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این چین آمده است که کل شیء هالک الا وجهه، محمدیین نظیر موسویین، عیسویین، نوحیین، امثال ذلک، عرفایی هستن که وارثان اون نبیین. در بحث‌های قبل داشتیم که الان هم کسانی هستن که وارثان نوحن یا ابراهیمن یا موسی و عیسی هستن و کملین از اهل معرفت موجود محمدیین صلی الله علیه و سلم که وارثان رسول اکرمن. منظور همه امت نیست، اونه که امت راستین حضرتن و راه اون حضرت رو طی میکنن. کل شیء هالک الا وجهه، در باره اون هم آمده است که اونها مشاهده می کنن که هیچ چیزی نیست مگر وجه حق و هرچه هست هالک است. و تبارو الهلاک، این که نوح عرض کرد ولا تزید ظالمین الا تبارن، یعنی هلاکن، چین که این هلاکت در حق عرفای محمدیین آمده است و در کتاب اونها هم آمده است که کل شیء هالک الا وجهه و ذاته و تبارو الهلاک. فطلب نوح علیه السلام الهلاک فیه، هلاک در خدا را برای قوم خود طلب کرده است. فطلب نوح علیه السلام الهلاک فیه، هلاک در خدا را برای قوم خود طلب کرد، به قوله ولا تزید الظالمین الا تبارا، یعنی الا هلاکن، که اینا از فنا هم فانی بشوند، از هلاکت هم هلاک باشند و فنا و هلاکت خود را هم نبینند.
امت از مثل پیامبران گذشته همه امت یا مثل امت فاطمه که بعضیشون
باشه؟ البته اونهایی که تابع اند دیگر
همه غرق شدن، اون کسی نمون در باری حضرت امت حضرت نو امت داشت برای همه.
بله، اون که او دعا می کند اون به مقصد رسیده است. در حقیقت ما آمن معهو الا قلیل را دعا می کند، بقیه را نمی بیند. در سوره مبارکه مؤمن هست که وقتی فرشتگان حامل عرش را خدا معرفی می کند، الذین یحملون العرش و من حوله اینا یسبحون و یحمد ربهم و یستغفرون لمن فی العرش، عرضمان خدای اونها را بیامرز و آبایشون را بیامرز. در دو جای این آیه هست که اینها طلب مغفرت میکنند لمن فی الارض، یک جا مطلق است یک جا خصوص مؤمنین است. یک جا دارد که مؤمنین را بیامرز، یک جا دارد که من فی الارض را بیامرز. اینها با هم منافاتی ندارد. در دو قسمت قرآن است، البته یکی در سوره غافر هست یکی در جای دیگر. یکی دارد یه به یستغفرون لمن فی الارض، زیل این یستغفرون لمن فی الارض حدیثی است که فرشتگان جز مؤمنین احدی را نمی‌بینند، برای اینکه مؤمن نور دارد دیده می‌شود، غیر مؤمن تاریک است دیده نمی‌شود. من فی الارضی که فرشته می‌گوید همون مؤمنین است. لذا در تعبیرات دیگر دارد که خانه‌ای که در او قرآن خونده می‌شود برای اهل سما می‌درخشد، اون طوری که ستاره های آسمان برای اهل زمین می درخشند. غیر از مؤمن کسی نور ندارد، اونها را نمی بینند. پس اگر در یک جا خدا فرمود فرشتگان و حاملان عرش برای مؤمنین دعا می کنند، در جای دیگر فرمود لمن فی الارض دعا می کنند، اینا با هم منافات ندارند، زیرا منظور از من فی الارض همون مؤمنین روشنی هستند که مورد دید فرشتگان هستند. یعنی در حقیقت اگر نوح دعا می کند نسبت به همون گروه اندکی که به ما آمن معهو الا قلیل، نسبت به همونها دعا می کند. مصنف می فرماید بین که در فحص نوح و حکمت نوح اسرار فراوان است. اگر کسی بخواهد به اسرار نوح آشنا بشود، او باید با فرشتگانی که مسئول تدبیر آسمان شمسند آشنا بشود و از در سیری کتابی هم به اون التنزلات الموسلیه که من نوشتم مراجعه کند. این دو مطلب را ذکر میکنم. فقط به من اراد ان یقف علی اسرار نوح فعلیه به ترقی فی فلکی یوح، باید به فلک یوح برسد. یوح چیست؟ یوح بلیا ولواو ساکنه ولها هی شمس، فلک شمس است. خب فلک شمس چه نقشی دارد؟ برای اینکه به زعم پیشینیان اینطور بود، البته بعض از آیات قرآن اون خطوط کلی را تأمین میکند، حالا کاری با هیئت پیشینیان انسان ندارد. در قرآن دارد که فرشتگانی هستند که تدبیر امور الهی را بإذن الله به عهده دارند که بر مدبرات امر. بعد فرمود به این که هر آسمان بر خودش یه وحی دارد و گیرنده وحی دارد که به اوها فی کل سماعین امره که یتنزل الامر بینهن. این سه قسمتی از آیات نشان می‌دهد که آسمان به هر معنایی که هست فرشتگانی دارد، گیرندگان وحی الهی‌ان و مدبرات امورن به اذن الله. این رو اصول قرآنی، حالا بر هیئت سابق یا لاحق تطبیق بشود یا نشود مسئله دیگر است. این بزرگوار می‌فرماید به این که فلک شمس فرشتگانی دارد که تنزیه اونها بر تشبیه اونها غالب است. بعضی از فرشتگانن که جنبه تشبیهی دارن، بعضی از فرشتگانن که جنبه تنزیهی اونها غالب است. چون فس نو فس صبوح است و تنزیه، اگر کسی بخواهد به اسرار فس نو و حکمت نو و کلمه نوح آشنا بشود، باید با فرشته هایی که منزه حقن و مسبه حقن ارتباط بیشتری برقرار کنند. در راه خاص که استقامت داشته باشد، فرشتگان همون راه بر او تنزل میکنند. الذین قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. یه وقت از تمرین و ریاضتش در یک راه مخصوصی است، فرشتگان اون راه مخصوص ظهور میکنند. یک وقت تمرین و تهذیبش در راه تنزیه است، در راه تسبیح است، و فرشتگان تنزیه و تسبیح بر اون نزول میکنند. علی حال فرشتگان هم فراوانند، راه های استقامت هم فراوان است. هر کسی در هر راهی مستقیم بود، فرشتگان اون راه برو تنزل میکنن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. لذا شارع میفرماید و انما احالت طالب سالک، یعنی چرا حواله داد مصنف طالبی که طالب حق است و اهل سیر و سلوک است، او را حواله داد به ترقی الی فلک شمس، برای اینکه لعن الغالب علی املاک فلکهت تنزیه، غالب بر ملک ها و فرشته های فلک شمس تنزیه است و روحانیتو تلک فلک شمس قلب و عالم الارواح المنزهه. ارواح تنزیه گوی حق محوری دارن، محور ارواح تنزیه کننده حق قلب فلک شمس است. اون حقیقت فلک شمس محور ارواحی است که اونا منزه و مسبح حقن، و روحانیت و فلک شمس قلب و عالم الارواح المنزهه. اونگاه فحصلت المناسبت و بین هما، مناسبت بین این طالب سالک با اسرار نوح و با معلمان تنزیه حاصل می شود. بله دیگه، جنبه جرمانیتش مراد نیست، چون برای هر چیزی یک روحی است و ملکوتی است که از اون جهت وحی را می‌گیرد. فحصلت المناسبت بینهما، یعنی بین این طالب سالک و بین اون مقصد، لذا میتواند اسرار نور را بهتر درک کند. این از نظر سیر عملی. و از در مطالعات کتابی هم می‌فرماید که وحوف تنزلات الموسلیه یا موسلیه، این کتابی که من نوشتم، در این کتاب تنزلات الموسلیه در اونجا بسیاری از اسرار روشن نوح سلام الله علیه را بازگو کردم. پس اگر کسی بخواهد به اسرار نوح آشنا بشود، یک راه عملی دارد و یک راه علمی. راه علمیش مطالعه کردن اون کتاب هست و راه عملیش هم آشنایی و ارتباط با فرشتگان مسئول تدبیر فلک شمس هست. وابه فی تنزلات الموسلیت لنا. بعضی هم از این شارحان و خصوص رقم این کتاب خطی را هم مشخص کردن که این کتاب با این شماره در فلان کتابخانه مصر است. و سلام، این پایان فصل نو هست. در بعضی از نسخ دارد که والله یقول الحق ای الوقوف علیها، یعنی وقوف بر اسرار نو و بیانها، مذکورون فی کتاب تنزلات الموسلیه، فانهو یعنی مصنف بیان هناکه وجه المناسبت بین هما، مناسبت بین طالب سالک و فلک شمس را اونجا بیان کرده است. چون شارع فرمود که چرا طالب سالک را به ترقی به فلک شمس حواله داد، سر این تناسب را اونجا مشخص کرد. فإن مصنف بیان هناك وجه المناسبه بین طالب سالک و بین فلک شمس را. و کشف بعض اسراره الذی لم یذکره هنا، بعضی اسرار جریان نوح سلام الله علیه که در این کتاب ذکر نکرده است در اونجا ذکر کرده است. والله اعلم بالصواب. البته در سیره نو سلام الله علیه، سیره قرآنیش انسان وقتی مطالعه میکند اسرار فراوانی دارد که هم جای گفتن هست و هم میدان بازی است برای اهل معرفت، مخصوصا اونجایی که کشتی را با بسم الله مجراها و مرساها سیر میدهد، حرکتش به نام خداست، سکونش به نام خداست. یک کشتی موتوری نیست، یک کشتی بادی نیست، این کشتی بنزینی نیست، این کشتی است که با بسم الله میرود، با بسم الله میایستد. چون انسان کامل به جایی میرسد که بسم الله الرحمن الرحیم او به منزله کن خدای سبحان است. این حرفی است که خود این بزرگان به یاد دیگران دادن که بسم الله الرحمن الرحیم من العبد به منزله کن من الرب. هر کاری که بخواهن بکنن با بسم الله اون کار رو انجام میدهن، همونطوری که خدای سبحان انما امرو اذا ارادشن ان یقول او کن فیکون، عبد کاملم اذا اراد شیئا یقول او بسم الله الرحمن الرحیم فیکون. اون حرفهای خیلی بلند، حرفهای خیلی علمی متاسفانه مونده است و این حرفها به اینجا به صورت عرضه شد. لذا اون چه که به نام فصل نوح بود در حقیقت اسرار نوح بود، قسمت مهمش یا هیچیش در این فصل شریف نیامد. حالا ما از اون تنزلات موسیلی خبر نداریم که اونجا چی گفت است. در این بازنگری مجدد چند مطلب مطرح است. یکی این که ایشون فرمودن نوح سلام الله علیه بین تنزیه و تشبیه جمع نکرد لذا موفق نشد، ولی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بین تنزیه و تشبیه جمع کرد و موفق شد. سه بیان است. یک بیان قرآنی است، یه بیان است مال مرحوم شاه ولی رضوان الله علیه، یه بیان مال سیدنا استاد امام. اون دو تا بیان رو میذاریم برای بحث بعد. اما این بیان قرآنی این است که نه، همون طوری که در بیان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بین تنزیه و تشبیه جمع شده است، در بیانات هست نوح هم چنین است. در بیان رسول اکرم گرچه فهمون لیس کمثله شی، از این لیس کمثله شی ایشون هم تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه فهمیدن، اما هو السمیع البصیر هم داشتن. از این هو السمیع البصیر هم تنزیه در عین تشبیه، تشبیه در عین تنزیه هم داشت. تشبیه هست برای اینکه سمیع و خدا سمیع و بصیر است، دیگران هم سمیع و بصیر. تنزیه هست برای حصر کردن که تنها شنونده است، تنها بیننده است. از این هو سمیع و بصیر تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه استفاده کرد. از این قبیل تعبیرات گرچه به تعبیر هو السمیع البصیر نیامده، به سایر اسماء حسنا آمده، در بیانات نوح سلام الله علیه هست که هم صفت تشبیهی است هم به صورت هست. او خیر المنزلین است، او همچه هست، او همچه است، که هم صفت تشبیهی دارد هم به صورت حصر است. خب این تنزیه است در عین تشبیه و تشبیهی است در عین تنزیه، چون در متن‌های قبلیشون فرمودن به این که تنزیه و تشبیه را رسول اکرم در یک نصف سطر جمع کرد، در یک نصف آیه جمع کرده است، و اگر نو این کار را میکرد موفق میشد. فلو ان نوحن علیه السلام اتا به مثل حاضر آیه لفظن اجابوهو فانهو ین رسول اکرم شبه و نزه فی آیت واحده بل فی نصف آیه، و او را فهمودن که لیس کمثلهی تنزیه در عین تشبیه و بالعکس است، و هو السمیع البصیر هم تنزیه در عین تشبیه و بالعکس است، و اگر نو سلام الله علیه افراطی در تنزیه نمی کرد موفق می شد. در حالی که این چنین نیست، در تعبیرات نو سلام الله علیه صفات تشبیهی فراوان دارد. اون اولم ارشد یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم به اموال البنی، اینا صفات تشبیهی است، و بعضی از اینها به قالب لسان حصر است. وقتی صفت صفت تشبیهی بود و با حصر بیان شد، تشبیهی است آمیخته در تنزیه، چه اینکه هو السمیع البصیر همینطور است. ایشون از هو السمیع البصیر تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه فهمیدن. در جریان نوح سلام علیه هست، گرچه عبارت لیس کمثله شی در فرمایشات نوح نیست، اما صفت تشبیهی به نحو حصر که تعام اختباط تنزیه است در بیانات نوح سلام الله علیه است. بله بله، فرشتگان دیگه دارن دیگه، یمدت کن به اموال البنین، صفت تشبیهی است دیگه. نه، منظور اونه که این باد و باران، این کاری که وسیله باد انجام میشد که ابر تولید میکند، ابرای تولید شده پراکنده را متراکم میکند، بعد ابرای متراکم شده را باردار میکند، ابرای باردار را میبارد و زمین را، گیاهان را هم باردار میکند و پذیرای آثار تلقیح میکند که و ارسلنا الرياح لواقع، این کارا را خدا هم به باد و باران نسبت میده، هم به خودش نسبت میده. در سوره مبارکه نور بعضی از کارها را که به خودش به باد نسبت میده، هم رو به خودش نسبت میده. هو الذی یزجی سحابا، پراکنده سحاب. نه، منظور آنه که همون کاری که خدا یک جا به باد نسبت میده که فتوسی رو سحابا، همون کار رو به خودش نسبت میده، میگه یزجی سحابا. درباره بادها و متفتوسی رو سحابن، در باره خودش و متفیوزجی سحابن، اصحاری بادها با ازجای خدا یکیست. ازجا یعنی تکه تکه، مزجات یعنی کم کم، یعنی خدا کم کم ابرای مزجات کم کم جمع میکنه، بعد فیرکومهو متراکم میکنه، وقتی متراکم کرد اینا رو مثل قربال میکنه که لولی نریزن، قطره ای بریزن، فترال ودغه یعنی قطره، یخرجو من خلاله. این کارا رو فهم بود که ما میکنیم، خیلی از این کارا رو به باد و امثال باد هم نسبت. پس این نکته اول بود که از نظر سیر قرآنی فرمایش ناتمام است. مطلب بعد اینه که شارح باید اینچنین میگفت که بحث در تأویل قرآن، حالا کی حق تأویل دارد کی حق تأویل ندارد او مسئله دیگه است، کی حق تفسیر دارد کی حق تفسیر ندارد او مسئله دیگه است، اما تأویل قرآن غیر از آن است که مفسر حال خود را در تابلوی قرآن ببیند. خب تأویل قرآن استاد همین بزرگوار، یعنی استاد قیصری مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی، خب دو جلد تأویلات قرآن نوشت که به نام تفسیر محی الدین معروف است. این تأویلات در همه آیاتی که تأویل کرده است، مخصوصا در تأویلات سوره نوح ملازم فرمود، هیچ کدام از این حرفها در اونجا نیست. تأویل هم برای خودش یک معیاری دارد، مقداری دارد، یه نظمی دارد، یه حسابی دارد. حالا کی حق تأویل دارد و کی حق تأویل ندارد مسئله دیگه است، اما تأویل بالاخره یک راهی دارد و یک بحث از بحث‌های مربوط به فصوص را مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی در اون تأویلات خیلی غلیظش اصلا مطرح نکرده. اون تأویلات به قدری تند و تیز است که نوعاً این کتاب را به ابن عربی نسبت دادن، گفتن این تفسیر محی الدین است، در حالی که تأویلات مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی است. قیصری باید این رو مصاف میکرد که تأویل یه حسابی دارد و عارف حال خود را در آینه قرآن ببیند حال دیگه حساب دیگری دارد. یه وقت است که انسان میگوید قرآن دریایی است، هر کس به اندازه خود از این دریا میچشد. این درست است، این شخص اینطور برداشت کرده است، اما بالاخره دریا این رو دارد و این شخص به ظرفیت خاص خودش از دریا به همین اندازه برداشت میکند. این درست است، منتها چون ظرفیتش کم است کم برداشت کرد. وقتی که این کم از دیگران جدا شد مسئله آفرید، وقتی با دیگران هست مسئله نمی آفریند. در بحث هایی که در پیش داریم جریان فرزند نوح هم مطرح می شود یا جریان فرزند آدم مطرح می شود که پسر کافر است و پدر مؤمن است و معذارک الولد و سر و ابی. جمع این سه مسئله چگونه خواهد شد که پدر پیغمبر است و پسر کافر است و ولی الولد و سر و ابی حق است؟ سرش نست که ولد بزعه از پدر است. در پدر خشم و غضب و غیظ و انکار هست، مهر و محبت و صفا و وفا هست. در یک جا اشد و علی الکفار هست، در یک جا رحما بین هم هست، با هم منسجمن و مسئله به بار نمی آورد. ولی وقتی فرزند بزعه از اون شد، فقط مسئله غضب شد یا مسئله رحمت شد، مشکلاتی به بار می آورد. اگر ولد تمام اسرار پدر بود مشکلی نداشت، چون سری از اسرار پدر هست این مشکلات به بار میاد. اگر اشدا باشد منهای روحما بینهم، همین سر از قساوت در می آورد. علی حال یه وقت از انسان سری به دریا میزند، از دریا یه مقدار آب میگیرد، این یک مقدار آب وقتی در کنار میلیون ها برابر آب هست طاهر است و مطهر، ولی وقتی کمی از دریا گرفت منفعل هست و آلوده می شود، قهرن آلودم می کند. اگر کسی از دریای قرآن یه مقداری بهره برد و گفت قرآن همین است، این ده ها مشکل به بار می آورد. و این تازه مربوط به کسی است که با الفاظ و مفاهیمی که در ردیفند سخن می گوید. ولی اگر کسی با قرآن معامله دریا نکرد، معامله مرآت کرد، بعد خودش را در آینه دریا دید، در آینه قرآن دید، بعد بخواهد بود قرآن این چیزی میگوید، این قابل توجیه و عرضه و ارائه نیست. باید دید که این حال درست است یا نه، خودش را درست دید یا نه و امثال ذلک. این بزرگوار یعنی قیصری باید این چیزی معنا میکرد که ما یه تعبیل داریم نظیر اونچه که استادشون تعبیل کردن خوب هست. این با لفظ و مفهوم بالاخره در یک ردیف است و سازگار است. یه وقت سخن از لفظ و مفهوم نیست، سخن از ترجمه قرآن نیست، سخن از تحلیل قرآن نیست، سخن از این نیست که انسان قرآن را برای دیگران بازگو کند، سخن از آن است که خود را در آینه قرآن میبیند. این حالا با دید خود این شخص درست است یا نه، درست حالش درست است یا نه، درست مسئله دیگه است. ممکن است همش باطل باشد یا همش حق باشد یا قصد و سمین آمیخته باشد، ولی این با اون تعویل معهود و مصطلح نمی سازد. این دو مطلب. مطلب سوم این است که تعویلاتی که گفته می شود یک مقدار با روح قرآن سازگار است، با روح الفاظ سازگار است، یه مقدار برداشت هایی است که معصومی مثلا باید با بگن. در بعض از قسمت ها نظیر همون فلینظر الانسان الی طعامه که در تفسیر صافی از کافی مرحوم کلی نقل شده است که امام پنجم سلام الله علیه فرمود فلینظر الانسان الی طعامه که در سوره عبس هست، ای ما طعامه الى تعامهی یعنی قال علمه الذی یأخذ امن یأخذه، نگاه کند علم خودش را از کی میگیرد. که در اون روز عرض شد که انسان یه وقتی میخواهد کتابی بخواند و مطمئن است که درسی که میرود و کتابی که میخواند جزم دارد که رنگ نمیپذیرد، فقط میخواهد بفهمد که این گوینده چه میگوید و این نویسنده چه نوشت، این هنر را دارد که رنگ نگیرد. اینجاست که انظر الی ما قال بلا تنظر الی من قال. اما یه وقت است که به این امید می رود که رنگ بگیرد یا مطمئن نیست که رنگ نمی گیرد. این پای هر درسی نباید برود، هر کتابی را نباید بخواند. اینجا انظر الی من قال هست و انظر الی ما قال. از همون اول انسان درس کسی می رود یا کتاب کسی را می خواند و به امید تأثیر میخواند یا مطمئن از عدم تأثیر نیست، این حتما باید حساب شده کتابی را باز کند یا درسی برود. فهمود این درس خواه و ناخواه اثر میگذارد. اون گوینده هر که باشد سرشتش در شما اثر میگذارد. شما کتابی که میخوانید، درسی که میروید، ببینید پای درس کی میروید که درس کتاب کریم میخونید. علم هو الذی یأخذ عمن یأخذ. اینجا جای انظر الی مقال نیست، چون خواهان و خواه اثر میزد. یه بیان مبسوطی مرحوم فیض دارم به نام اقولو که طعام را دو قسم میکنن. اونگاه نکته ای که در این حدیث شریف هست این است که در آیات قبل این چنین خدای سبحان این چنین فرمود، فرمود به این که آیات بعد این است: فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا و زیتونن و نخلن و هدائق قلبن و فاکتن و عبن متاعن لکو لعنهاب. خب اگر این طعام به اون معنای عمیق شد، هم طعام ظاهری رو گرفت هم طعام باطنی رو، تا آخر انسان اون معانی جامع را باید در نظر داشته باشد. اگر زمین است، زمینه را هم در کنارش ذکر میکند. اگر باران است، اون آب زندگانی را هم در کنارش ذکر میکند و مانندان. دیگر معنا ندارد که اون طعام اعم از علم و میوه باشد و اون با آب فقط باران باشد یا اون زمین فقط مزرعه کشاورزی باشد. این چنین نیست. اگر طعام اعم از میوه و علم شد، اون آب اعم از باران و آب زندگانی است، اون زمین اعم از زمینه کشاورزی است و مزرعه دل و مانند. اونم همینطور است، چون جامع است دیگر. بله دیگه، بدن و نفس میشه به تعبیر مرحوم فیض، چون جامعه از هر دو رو دارد دیگه. خب این گونه تأویل به احد الوجهین قابل حل است، یا به وجهی که مرحوم مرصدرا و بعد سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی امثال زارک بنانن، یا راهی که دیگران انتخاب میکنن. راهی که مرحوم صدر متعلهین و مرحوم طباطبایی دیگران اقام طی میکنن این است که الفاظ برای ارواح معانی وضع شده است. استعمال طعام در علم مجاز نیست. طعام یعنی غذا و خوراکی، حالا یا غذای روح است یا غذای جسم. استعمالش در اون جامعه مجاز نیست، نظیر مصباح، نظیر میزان، نظیر قلم و امثال ذلک. این الفاظ برای ارواح معانی وضع شد و همین معنا رو که مرحوم صدر متعلین در نوع نوشتار دارن، مرحوم فیض در مقدمه تفسیر صافی دارن، سیدن استاد هم دارن. دیگران برانند که این الفاظ برای همون معانی ابتدایی که بشر بیفهمید بس شدن، استعمالش در این مصادیق بلند مجاز و توصیه است. مثلا مصباحی که بشر میفهمید همون چراغ نفتی ابتدایی بود یا قبل از نفتی، الان که بر برق و مانند اون اختراع میکنن مثلا توسعن و مجازن هست. قلم را اگر ما بخواهیم بر نون و قلم هم بکنیم مجازن هست. میزان را اگر بخواهیم بر امام علیه السلام هم بکنیم که بگیم علی ابن ابی طالب سلام علیه، میزان را اعمار است، این توسعن و مجازن هست، اطلاق میکنیم ولی با قرینه. اینا این دو مبناست علیه حال. خب به هر یک از دو مبنا باشد این گونه از تأویلات رواست، چون فراوانم هست، عقلم میپذیرد، عرفم ابا ندارد، شواهد روایش هم کم نیست. این قسم از تأویلات که لفظ به عهد وجهین تاب اون را دارد، این باز همه اینها یکسان نیست. بعضی نظیر فلینظر الانسان الی طعامه هست که با یک تنبه انسان میفهمد که طعام دو قسم است. بعضی ها با یک مقدمه مطوی و مانند آن باید حل بشود، خیلی روشن نیست. مثل اون چه که مرحوم کرنی در کتاب الحج باب و اصناف الحج نقل کرده است، باب اتباع الحج به زیارت نقل کرده است که بعد از حج انسان با زیارت بکند، که تمام الحج زیارت امام علیه السلام است. در اونجا نقل کرده است ان عبدالله ابن سنان ان زریح محاربی. زریح خودش دارای کتاب هست، از صحابه نامآور حضرت هست. عبدالله ابن سنان از زریح محاربی نقل کرد که زریح محاربی گفت که قلت نبی عبدالله علیه السلام ان الله امرنی فی کتابی به امر فأحب ان اعمله، قال و ما ذاک، قلت قول الله عز و جل ثم الیقظو تفسهم ولیوفو نزورهم. زریح به حضرت عرض کرد که خدا فرمود ثم الیقظو تفسهم ولیوفو نزورهم، من میخوام به این آیه عمل کنم. حضرت فرمود که ولیقظو تفسهم لقاء الامام است، ولیوفو نزورهم تلک المناسک است. این رو عبدالله ابن سنان از ذریح محاربی نقل کرد. گفت خود عبدالله ابن سنان که از اصحاب حضرت است آمده حضور حضرت سلام الله علیه. قال عبدالله ابن سنان فأتیت ابا عبدالله علیه السلام فقلت جویل تو فداک قول الله عز و جل ثم الیقظو تفسهم ولیوفو نزورهم. این یعنی چه؟ قال اخذ و شارب و قص الازفار و ما اشبه ذلک. تفس یعنی این زوائد و این چرک ها، غذای تفس ولی یغزو تفس هم یعنی ناخن بگیرند، موی آب خور و کوتاه کنند و مانند. عبدالله ابن سنان میگوید که قلت و جعلت و فداک ان الزریح المحاربی حدثنی انکه به انکه قلت له ولی یغزو تفس هم لقاء الامام ولی یوفو نزور هم تلک المناسک. زری از طرف شما این حدیث نقل کرده است. فقال علیه السلام صدق زری و صدق تو، او راست درست نقل کرده، منم درست گفتم. ان القرآن زهرن و باطنن و من یحتمل ما یحتمل زری. کیست که مانند زری محاربی تحمل کند؟ این همان است که در زیارت جامعه کبیر میخونیم که محتجمان به ذمتکم محتملون لعلمکم. این همه دعاست، یعنی من آمدم به دامن شما پناهنده شدم و امیدوارم از علم شما استفاده کنم، نه اینکه اعلام باشد و جمله واقعا خبریه باشد. این جمله دعا هست و انشاست، به صورت خبر بیان شده، یعنی توفیق تحمل علومتون را ما بدید. این یکی از درجاتش دیگه، برای اینکه بود ان القرآن زهرن و بطن و مانند. در همون کتاب شریف بصائر، بصائر درجات، بابیست به این که حدیث ما صعب است و مستصعب است. مستصعب رو خود حضرت معنا کرده در همون روایت. صعب اون اسب وحشی است که با یه مقدار بالاخره آرام میشه، مستصعب به آسانی آرام نمیشود، خیلی باید رو اهلی کرد تا رام میشود. اینا احادیث این چین است، به ذهن نمیان، از ذهنها میرمن، وحشیان، دورن. خلاصه مطابق با عرف نیست، مطابق با این شواهد نیست، مطابق با ظواهر نیست. مثل اسب وحشی که تا انسان رو رام بکنه خیلی طول میگشه. این حدیثنا صعب المستصعب لا یحتمله لا نبی مرسل و ملک المقرب او عبد المتحر الله قلب و رتق. مطلب بعدیان است. خب پس این تعبیل ها یکسان نیست. غذا تفس به معنای لقاء الامام باشد، یه مقدمه مذهبی میخواد. مثلا تعبیر مرحوم فیض یا دیگران این چنین بگوییم که تطهیر کردن دو قسم است. یه وقت انسان ظاهر خود را تطهیر میکند و این است که موی آبخور را میگیرد، ناخن میچیند و مانند. یه وقتی باطن خود را تطهیر میکند و محضر امام علیه السلام میرود، از علوم امام استفاده میکند. این هم غذا تفس است. غذا تفسهو یعنی ازال وسخهو. اون وقت غذا و تفس و لقاء الامام. خب البته این به آسانی به ذهن نمیاد مگر اینکه بایم چه بیانی. از این مرحله پوشیده تر روایات باب تینت هست. روایات باب تینت را که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است، مرحوم فیض در وافی به عنوان اخبار تینه باب تینه و بد اخلاق ذکر تموم شد. الحمدلله رب العالمین.